بعد درباره بود اولوالامر و آیات شده قضی فرمایید نقش بسیار مهمی را در جامعه بیان میکنی که اختلافاتتون باید به وسیله اولوالامر حل بشه و این تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و رسول. بعد میفرماید که در موارد اختلافشون برو ردوه الی الرسول و الی الذین یستنبطونه منکم. حالا آیش من درست یادم نیست. به اول الامری که اینها حقایق را درک میکنند، مسائل جامعه را تشخیص میدن و میتونن شما را راهنمایی کنند در موارد اختلافتون. اگه به اینها مراجعه بکنید اختلافتون حل میشه، نزاعتون برطرف میشه، سعادتتون تأمین میشه. اما اگر با خود اینها در افتادید، به جای اطاعت از اولوالامر با خود اونها روبرو شدید، اینجاست که خدای متعال تهدید به عقاب شدید میکنه. خدا پیغمبر رو قرار داده، اولوالامر رو تعیین کرده از اونها اطاعت کنید، مشکلتون رو به وسیله اونها حل کنید. حالا خودتون میاد مشکل ایجاد میکنید با اونها. اینجاست که دیگه استحقاق عقوبت پیدا میکنه چنین جامعه. ولی از باب این که سبقت رحمت و غضبه، خدای متعال تا چیزی نهایت استحقاق رو پیدا نکرده باشن مردم در جهت عقوبت، اونا را مبتلا نمی کنی. ولی به هر حال ممکن است کار به جایی برسه که یک جامعه مستحق عقوبت بشه. همون خدایی که در جنگ بدر و حنین مسلمان ها را با امدادهای غیبی کمک میکنه، عوامل نصرت را برای اونها فراهم میکنه، همون خدا در بعضی جاها مسلمان ها را مبتلا به عقوبت میکنه، گوشمالی میده، تدبیر الهی همه جا به معنای این نیست که اون چه ما دلمون میخواد بشه. گاهی تدبیر الهی هم گوشمالی است. خود قرآن باز به اینها اشاره میکنه، البته خیلی ظریف. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا و ضاقت علیکم الارض به ما رحمت. همون خدایی که در جنگ ها شما رو پیروز کرد، در جنگ حنین شما خدا را فراموش کردید، به خودتون بالیدید که عجب جمعیتی داریم، عجب سازوبرگی داریم ما، عجب قدرتی پیدا کردیم. اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله، به هیچ دردتون نخور، شکست خورید. خدا همون خداست، دین همون دین است، پیغمبر هم همون پیغمبره. اما شما در اختیار پیغمبر قرار نگرفتید، مخالفت کردید در جنگ احد، همون باعث این شد که شکست بخورید. این تدبیر الهی است، حواستون جمع باشید. خدا ضمانت نکرده که هر کی گفت من مسلمانم، من انقلابیم، تا آخر اون را همه جوری حمایت کنیم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. اشتباه می کنیم. درسی که ما از این جریان باید بگیریم در این بُعد همین است که ما ببینیم در این جریان چه نقطه های ضعفی در جامعه ما وجود داشت، چه نقطه های قوتی، نقطه های قوتش را تقویت کنیم، ادامه بدیم، نقطه های ضعفش را برطرف کنیم، اگه کوتاهی های در بعضی زمینه ها شده اونها را برطرف کنیم. اشارتم میخوام عرض کنم، فرصتی نیست که زیاد عرض بکنم، حال بنده من چون اختزایی نداری. پیدایش این فتنه از اون جهتی که مشتمل بر ضایعاتی بود به هر حال و بالاخره شهادت بعضی از عزیزان که یک مویشون بر کاخ اونها برتری داشت، ضایعاتی بود به هر حال، این در اثر بعضی نقطه های ضعف جامعه ما پدید آمد. اگر از پیش اون نقطه های ضعف رو برطرف کرده بودیم، مجال برای بعضی از فتنه جویان نمی دادیم، بهتر اونها را شناسایی کرده بودیم. گاهی بعضی از افراد گوشه و کنار براشون بهبه و چهچه نمی کردند، این ضایعات هم برای ما پیش نمی آمد. غفلتی که در طول یک دهه یا بیشتر بعضی از اقشار ما کردند و بعضی اشتباهاتی که بعضی از خواص مرتکب شدند، زمینه چنین فتنه ای را فراهم کرد. و این ضعف هایی که موجب پیدایش زمینه را برای پیدایش این فتنه فراهم کرد، اینا را تحلیل کنیم، بشناسیم، بفهمیم از کجا پیدا شد، چرا این ضعف ها پیدا شد. من فقط یک نکته شو عرض می کنم و اون این که بعضی از گروه های ما، بعضی، حالا درصدش را بنده نمیتونم تعیین کنم، میدانستم هم شاید صلاح نبود بگه، بعضی از گروه های ما وظیفه‌شون را نسبت به اولی الامر درست انجام ندادن، حق ولایت را درست نشناختند، اونطور که باید شاید مسائل را ردوه الالله و رسول نکردند، در هر مسئله خواستن رأی خودشون را که ناشی از منفعت جویی خودشون بود بر کرسی بنشانند، مصالح خودشون و خانوادهشون و بستگانشون و باندشون را بر مصالح جامعه مقدم داشتند. اونا زمینه را فراهم کرد که چنین فتنه ای به وجود بیاد. این یک کاریست که باید بکنیم، که تحقیقی، تحلیلی، عاقل باید از هر حادثه پند بگیره. پند گرفتن یعنی چی؟ کسب بصیرت کنید که این همه میفرمایند، چگونه باید کسب بصیرت کرد؟ باید حوادث رو تحلیل کرد، اسباب و عللش رو شناخت، موانعش رو شناخت، مشکلاتش رو شناخت، نقطه های ضعف و قوت را شناسایی کرد، نقطه های قوت رو تقویت کرد، نقطه های ضعف رو تضعیف کرد، تا بتونه آدم از حوادث درست استفاده بکنه، دوباره تکرار نشه بعد از چندی. این هم یک درسی که ما باید از این فتنه بگیریم. درس دیگر که اینو من فقط اشارتاً عرض میکنم و دیگه بیشتر مزاحم وقت عزیزان نشم، نکته ایست که از آغاز انقلاب در بین بعضی از خواص مطرح بود. اشاره ای می کنه. اون کسانی که از همون اوائل انقلاب دلسوز انقلاب بودن، اوائل انقلاب که میگم اوائل نهضت باید عرض کنن، ده 15 سال قبل از پیروزی انقلاب، یه نکته ای که مورد کمابیش اختلاف نظر بود این بود که ما در جذب نیروها و همکاری با کسانی که باید با دستگاه طاغوت مبارزه کند روی چه عناصری تکیه کنیم، به چه چیزهایی بها بدیم. خب خب طبیعی سختی که حرکتی شروع میشه همه مردم که یک جا در یک ساعت مؤثر نیستن. این کسانی پیشگام هستن، شعاری مطرح میکنن، با دیگران مطرح بحث میکنن، تبلیغ میکنن، اونا رو دعوت میکنن، بیایید همکار کنیم، گروه های کوچکی تشکیل میشه، کم کم اینا با هم ارتباط پیدا میکنن، اون طوری که در نهضت قریب نیم قرن قبل شروع شد. ولی وقتی میخوان برن سراغ کسانی اونا رو دعوت کنن به کار، باشون همکاری کنن، مخصوصا وقتی پای بستن یک پیمانی میاد. روی چه عناصری بیشتر تکیه بشی؟ به طور کلی عرض میکنم بعضی معتقد بودن که ما باید روی عناصر اعتقادی و فکری بیشتر تکیه کنیم، سراغ کسانی بریم که بیشتر به اسلام علاقه دارن، به دین علاقه دارن، اعتقاد به خدا و قیامت دارن، معتقدن احکام اسلام باید پیاده بشه. کسان گروه دیگری میگفتن اینا بعدها درست میشه، ما فعلا بریم فکری کسی که مرد میدون، مرد کار باشه. حالا فکرش هم با ما موافق نبود مهم نیست، بعد که پیروز شدیم ما بر وقت میشینیم و اختلافاتمون رو حل میکنیم. نمونه های متعددی داره که من حالا نمیتونم، یعنی فرصتی هم نیست که اشاره بکنم به بعضی از نمونه هاش. هم در داخل روحانیت چنین اختلافی پدید آمد، کتاب مسئله قائم مقامی و خلع قائم مقامی این حرف ها منتهی شد، هم در عناصر سیاسی دیگری که با گروه های مختلف هم پیمان می شدن. یادم هست که وقتی که از شخصیت های بسیار مهم کشور می گفت ما باید یک جبهه ضد امپریالیسم تشکیل بدیم. حالا مسلمان هم نبودن، کمونیست هم بودن، بودن مهم نیست، اینا ضد امپریالیسم باشن، با اینا باید هم پیمان شد، همکار شد. بعد که پیروز شدیم بر طاغوت و شاه رو بیرون کردیم، اون وقت میشینیم با هم کنار میاییم، اینجوری تقسیم قدرت میکنیم. در مقابل هم یک گروه کسان دیگه بودن که میگفتن ما از اول نمیتونیم با کسی که از با اساس دین ما مخالف هست هم پیمان بشیم، از خط ما جدا، راه ما ما دنبال اجرای احکام خدا هستیم، اونا دنبال محو دین هستن، چطور میتونیم با هم کنار میاییم؟ مثلا نه، این جبهه ضد امپریالیسم، یادم یعنی این کلمه رو تاکید میکنم چون عین تعبیرشون، مثال ها میزدن با فلانی و فلانی، فلان گروه و فلان گروه بیاییم با هم متحد بشیم برای اینکه فعلا شاه را بیرون کنیم، بعد میشینیم تقسیم قدرت میکنیم و یه جوری کنار میدیم. کسانی دیگه میگفتن نه، ما حرکتمون حرکت اسلامیست، حرکت خداییست، باید روی عناصر دینی و ایمانی تکیه کنیم، با کسانی هم پیمان بشیم که تا آخر بتونیم با هم کار کنیم. اونا دیگه خواستن هر اندازه با ما همکار باشن اهلا و سهلا، نخواستن هم پیمان نمیشیم ما با اینا. از اول یه همچه گرایشی بود، یک گرایشی، حالا بعضی ها از این سیاسیین تعبیراتی میکنن، میگن تو این سیاست مدارا بعضی ها گرایش های پراگماتیستی دارن، بعضی ها گرایش ایدالیستی دارن. اونایی که بیشتر دنبال عملگرا هستن و میخوان کار رو پیش ببرن، میگن گرایش های پراگماتیستی دارن. شاید بشناسید سیاست مدارانی هم که در همین دوران چند دهه در کشور داشتیم این روحیه را داشتن، میذارید کار پیش بره، کار انجام بگیره، حالا از طرف کی، چه گروهی، با چه فکری، با چه ایده، این مهم نیست. بعضی دیگه نه، حساسیت داشتن در اینکه کارهای کلیدی را باید به دست کسانی بدن که با اصل اسلام موافق باشن، ما اعتماد کنیم به دینشون، یه وقت از پشت خنجر نزنن. و و بارها اینا تکرار شده. عیناً همین چیزها چندین بار در طول همین جریان بعد از انقلاب تکرار شده. این فتنه اخیر هم یک نمونه از همین هاست. اون سران فتنه که حالا بنده نه وقتی هست و نه صلاحیت شدنم که اشخاصشون رو با ذکر و با بیوگرافیشون تعریف کنم، ولی سران فتنه اجمالا میدونیم بودن. یا شما هم احتمال میدید این فتنه یک حرکت خودجوش مردمی بود. سران فتنه تمامشون را اگه شما از نظر فکری بررسی کنید همشون نقطه ضعف فکری داشته. هیچ کدامشون از اول فکر اسلامی خالص نداشته. منتها در عمل بعضی از همین سیاستمداران عملگرا میگفتن آقا حالا اون فکر دیگه ای داره با اسلام خیلی میانه ای نداره، چیکار داریم فعلا کار ازش بکشیم، با ما همکاری میکنه، ما رو بنیم به قصد خودش، فکر منافع خودشه، ولی خب به نفع ما هم هست، فعلا در این جبهه با هم هم خط هستیم. این نکته سومی که میخوام عرض بکنم، میخوام تأکید کنم که ظاهرا ما هیچ ضمانتی نداریم که این فتنه آخرین فتنه باشد. اگه کسی ضمانتی داره به ما هم ارائه بده ما خیلی خوشحال میشه. اما احتمال داره که این فتنه یه وقت دیگری انشاءالله این وقت زود نباشه. و چه بسا و شاید به صورت خطرناکتری پدید بیاد. این عالم دائما تکرار تاریخ حوادث، فرمود لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. داستان بنی اسرائیل بر شما عیناً تکرار میشه. اگه اونا وارد لانه سوسمانی شده باشند شما هم خواهید شد. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. خیال میکنید جنگ ها و گرفتاری ها و فتنه ها فقط مال سابقین بود، دیگه مال شما نیست؟ بلقد فتن الذین من قبلكم. شما هم امتحان خواهید شد. اگر چنین است که ظاهرا این را میشه به عنوان یک سنتی از قرآن استنباط کرد، ما باید مواظب باشیم ببینیم از کجا ممکن است فتنه دیگری در جامعه ما پدید بیاد. و اگر این نقطه‌ای که بنده اشاره کردم که نقطه اصلی ضعف سران فتنه ضعف دینیشون بود، اعتقاد شخصیشون، اعتقادشون به احکام اسلام و مخصوصا مسئله ولایت فقیه، مشکل اینجا داشتن. اگر این درست است بدانیم اگر فتنه دیگری در این کشور پدید بیاد از همینجا آب می‌خوره. خب چه کنیم؟ سعی کنیم اون جایی که به دست به ما مربوطه ما میتونیم نقشی داشته باشیم در تعیین اشخاص، در رأی دادن به افراد، سعی کنیم کسی را انتخاب کنیم که به ایمانش باور داشته باشیم، به سلامت فکرش معتقد باشیم، بدونیم واقعا اسلام را میخواد. تنها علاقه ملی‌گرایی مشکلی را حل نمی کنه. این هم درس سومی است که از این داستان باید بگیریم. از خدای متعال درخواست میکنیم اولا روح امام و و همه شهدای ما را از آغاز نهضت تا بکنون مهمان رسول خدا قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدارید. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرماید. همه ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت محسوب بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.